شکوه و عزیز است موسم بیعت. چه لحظه های عجیبی دل به تو دادن، چه جرعه های زلالی در قدیرم ما، چه خوشتر است و چو سیدی به دامت افتادن. مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو حیدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان بیننده سلام، وقتتون بخیر باشه. ویژه برنامه بیعت آسمانی رو در خدمت شما عزیزان تقدیمتون میکنیم از شبکه جهانی ولایت و شبی زیبا، شب مباهله، شبی که روز مباهله رو در پیش داریم و یکی از فضیلت‌های زیبای امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو شاهد هستیم روز مباهله. و قرار امشب گپ و گفتی داشته باشیم با حجت الاسلام و المسلمین پورامینی راجع به بعضی از مسائلی که به همین موضوع هم انشالله ارتباط خواهد داشت. حجای پورامینی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض می‌کنم خدمت شما.
ما هم به شما تبریک میگیم. ان شاءالله که بتونیم از این شب‌ها برکت خوبی رو برای زندگی همون ذخیره بکنیم و معرفت خودمون رو نسبت به حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و خاندان مطهر اون حضرت اضافه کنیم.
ان شاءالله.
زنده باشید. عرض کنم خدمت شما که ما بحثی که امشب خدمت شما هستیم بحث وهابیت هست و حالا خواهیم پرداخت به موضوع امشب که ببینیم چه ارتباطی با موضوع امشب و مناسبت امشب خواهد داشت. ما حاجی پورامینی در عربستان، شبه جزیره عربستان، یک حکومتی داریم، حکومت سعودی، و یک پشتوانه دینی خودتراشیده‌ای که درست شده و به حمایت از این حکومت می‌پردازه، وهابیت. خب ارتباط گذشته اینها رو تقریبا دیدیم، میدونیم. ارتباطات امروزشون هم به خوبی مشخص و روشنه از رسانه‌ها، از کتاب‌ها، از منابعی که قابل دسترسیه. اما فردا چی میشه؟ آینده عربستان و وهابیت چه ارتباطی با هم خواهند داشت به نظر شما؟
بله، لازم میدونم این ایام رو تبریک عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. به هر حال دهه آخر ذی‌الحجه فرمودید هم مصادف است با روز نزول آیه مباهله، همچنین نزول آیه هل اتی که ناظر به خاتم بخشی مولا آقا امیر المؤمنین علیه السلام است و به نوعی روز نزول آیه تطهیر، که این سه واقعه، واقعه مبارک بر مرجعیت امامت و عصمت اهل بیت، عصمت و طهارت علیهم السلام گواهی میده. اما در رابطه با فرمایش حضرت عالی، در رابطه با آینده وهابیت، خب ما تو مطالعات آینده برخی از آینده ها هستن که امکان تحقق در آینده رو دارن، یعنی به نوعی میشه در نظر گرفت تمام حالات شدنی که امکان وقوع دارن، هرچند به حضور و حیاتشون هم بی رغبت باشیم. این ذیل آینده ممکن جای میگیره که فرض بر این بگیریم سلفیگری وهابی که در عربستان سعودی مستقر است، حضورش ممکن و محتمل باشه در آینده، هرچند که جهان اسلام، متفکرین و قاطبه مسلمین هم با بودنش مشکل دارن.
درست.
حالا حرف این است که چنین قدهی اگر باشه چه عمل کرده میتونه داشته باشه و ما در برابر این قده چه کار باید بکنیم. خب طبیعی است که سلفیان وهابی حرکت همسو با اسلاف خودشون رو خواهند داشت، یعنی همون ارائه تصویر وارونه از دین. چون اگر قرار بر تعدیل یا تغییر باشه وهابیتی نخواهد بود، یک فرقه دیگه است با یک تابلوی دیگه. اینها یقیناً بر قرائت از اسلام اموی مصر خواهند بود، چون که با هویت و ماهیت خودشون گره خوردن. جناب آقای حیدرزاده، متاسفیم که این رو بگیم که در جهان اسلام این جریان وهابیت داره خودش رو به عنوان نماینده اسلام معرفی میکنه، جریان منحرفی که از سرچشمه بیگانه است و تلاش داره تا امت اسلام رو هم از این آب زلال و ناب، حالا آب زلال و ناب وحی و نبوت، در واقع دور بکنه و اونها رو در واقع از این سرچشمه دور کنه. جریانی که به کتب ابن تیمیه بیشتر از کتاب الهی و قرآن وفادارتره، جریانی که به محمد ابن عبدالوهاب وفادارتر است نسبت به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله، و تو این زمینه گوی تحریف و وارون جلوه دادن اسلام رو از دیگران در طول تاریخ اگر بخوام در نظر بگیریم رو بود. خب تو ذی‌الحجه که هستیم و این دهه آخر که به این سه رویداد هم من اشاره کردم، سه رویداد مهم قرآنی، شما ببینید ناجوانمردترین در واقع حذف و تحریف و در واقع تضعیف رو نسبت به همین سه واقعه اینها به خرج دادن. خب بالاخره بیشترم وامدار در واقع تفکر ابن تیمیه. من یه موردشو اشاره بکنم که ببینید که اینها چه جنایت بزرگی رو به بشریت و مسلمین در واقع مرتکب شدن. همین آیه 55 سوره مائده: انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. که به اتفاق علمای شیعه و سنی اذعان دارن که این قضیه اشاره به خاتم بخشی مولامون آقا امیر مؤمنان. اما ببینید ابن تیمیه به عنوان معمار فکری وهابیت تعبیری داره که اجمع اهل العلم به نقل الا انها لم تنزل فی علی. ببینید چک گزافگویی و درشگویی داره ابن تیمیه در منهاج السنه، بینندگان عزیز هم ملاحظه میکنن در نقد در واقع علامه حلی داره که اهل علم اجماع دارن بر این که این در رابطه با علی علیه السلام به خصوص نازل نشده و ان علیان لم یتصدق به خاتمه فی الصلات، و این قضیه تاریخی رو کاملا منکره. و بعد داره که و اجمع اهل العلم بالحدیث الا ان القصه المرویه فی ذلك من الكذب الموضوع. این از یک کسی که ادعای اهل علم میکنه کاملا دوره. شما ببینید آثار و گزافه‌گویی های ابن تیمیه کاملا نشان دهنده میزان دانش و خرد یک فرده.
بله،
شما این گفته رو ببینید در کنارش گفته بزرگان اهل سنت، چه مفسرین، چه متکلمین، چه اهل حدیث، که از آن دارم یه نمونش اشاره بکنم. خب یکی از علمای برجسته و مورد اعتنای قاطبه اهل سنت ایجیه، چه در متن ایجی چه در شرحش که میستید شریف هست، به این نکته اشاره داره که قد اجمع ائمه تفسیر الا، ببینید این شرح مواقفه مال ایجیه، میستید شرح کرده، قد اجمع ائمه التفسیر الا ان المراد، آیه رو اشاره میکنه به الذین یقیمون الصلات الی آخر و هم راکعون علیون. این کتاب کتابی است که قاطبه اهل سنت که اشعری هستند و حنفی هستند به این کتاب اعتنا دارن و کتاب درسشونه. بوشی هم تو شرح تجریدش به همین نکته اشاره میکنه و به هر حال این آثار اندیشه و باور اهل سنته، باید بر جهل پیروان اهل در واقع ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه که وهابیت دارن نمایندگیشو میکنن واقعا باید گریز، جهلی که بسیاری رو به خودش غرق کرده. اما نسبت به فرمایش حضرت عالی که نسبت وهابیت و آل سعود در آینده چی بشه، من این رو به عنوان مقدمه عرض کردم. به هر حال ببینید جناب حیدرزاده، علمای وهابی و حاکمان سعودی به هم گره خوردن، هم از جهت حدوث هم از جهت بقا، شگیریشون و استقرارشون اینا دو با هم بودن، بقاشون هم در واقع با هم. اگر ما یکیشو حذف کنیم یقینا متلاشی میشه. ببینید یه نکته مهم در علت تداوم قدرت رژیم‌های مستبد از جمله آل سعود من اشاره بکنم، ببینید چند چیز اینجا وجود داره. یکی بحث ثروت و یه بحث قبیله گراییه، یه بحثی هم که هست در واقع اتحادی که با کشورهای بزرگ، مثلا که در نظام سلطه قبلش انگلستان بود و حالا در واقع آمریکاست. یکی از متفکران، حالا اسم رو نمیبرم، متفکران جهان عرب که در گذشته در رابطه با عقلانیت سیاسی عربی به سه عنصر ایشون میگه که اینا در واقع استواره: یک، قبیله، در واقع شیوه حکومت مبتنی بر تکیه به قدرت نزدیکان و خیشاوندان به جای نظام برآمده از انتخاب یا دموکراسی باشه. قبیله است که آل سعود به همین کیفیته. دوم، عقیده است که آل سعود به همین کیفیته. سوم، غنیمته، یعنی هر گونه درآمدی که بدون نیاز به تلاش انسان باشه در واقع یکی از عناصر اصلی شکل‌گیری این در واقع دولت‌های عربی به خصوص آل سعوده. یعنی اگه بخوین در واقع این دیدگاه متفکر عرب رو با که مصری هم هست با آل سعود و قبیله حاکم بر حجاز و نجد در واقع مقایسه بکنیم، ساختار کاملا ساختار قبیله گرا، یه قبیله‌ای که فعلا بیش از 7000 عضو داره از این دودمان آل سعود که به تمامی کشور بیش از 25 میلیون شهروند سعودی دارن حکومت میکنن، تمام در واقع مقدرات کشور کلن امور سیاسی و اقتصادی منحصره در این قبیله است. گرچه ما قبایل دیگه هم داریم، مثلا نقل میکنن در حجاز و نجد بیش از 4000 تیره وجود داره که میتونه در آینده برای آل سعود مسئله باشه، ولی بالاخره به نوعی تماما منزوی هن. همچنین بحث محوریت عقیده وهابیت که شکل‌گیریش هم اشاره کردم با فرقه وهابیت بود که به نوعی اینا تقسیم بندی خاندان شیخ، آل شیخ و آل سعود رو در کار مناسبات سیاسی و فرهنگی اعتقادی خودشون تقسیم کردن. و اون نکته هم که خدمتتون عرض کردم بحث اقتصاد رانتی برآمده از نفت و در کنارش حج که پارسال نقل می‌کردن 2017 مبلغ 128 میلیارد دلار درآمد نفتی در واقع کشور عربستان سعودی بود که سبب شده که این دو جریان کاملا در هم از جهت حدوث و هم از جهت بقا در واقع پشت هم باشن و به حیاتشون استمرار بدن.
درست. آقای پورامی، این ارتباطی که با هم دارند، حالا ما دو مقوله جدا از هم در نظر میگیریم، حکومت سعودی و وهابیت رو، این ارتباط از چه نوعیه؟ نیاز به هم دارند یا نه واقعا عقیده داره حکومت سعودی به وهابیت، یعنی با اعتقادات و باورهای وهابیت عجین شده، یعنی یه ارتباط دیگه‌ای هست، یه وابستگی‌های دیگه‌ای دارن؟
ببینید اون چه که در واقع تونسته اینها رو به هم عجین بکنه در واقع حیات خودشون رو در این ارتباط میدونن. یعنی اگر واقعا یکی از این دو پایه بلرده و سست بشه، پایه دیگر نمیتونه این نظام رو به خودش نگه داره. تا توجیهگری فساد حکام رو مفتیان سعودی در عهده میگیرن، از اون برم تغذیه مالی و دادن امکانات چه در عربستان چه در کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیای آفریقایی را در واقع برای ترویج وهابیت دارن آل سعود بخره بیدن. یعنی به نوعی حیاتشون وابسته به حمایت یک دیگه است.
هر دو با هم مثلا توی روزهای اخیر شاید بتونیم بگیم که خبرهایی هم رسیده مبنی بر اینکه بعضی از علما و وهابی ها مفتی های وهابی روگردان شدن از عربستان، از حکومت عربستان، اون فتواهای جنجالی که داشتن برگشتن یا مجدد فتواهای جدیدی دادن، نظرات قبلی خودشون رو لغو کردن و نقض کردن، که خب حالا این هم جای بررسی داره، باید این دلایلش واشکافی بشه که چرا این اتفاق داره میفته و دارن برمیگردن از وهابیت. ولی خب خود وهابیت هم اگر که در نظر بگیریم خودش طیف‌های خیلی مختلفی داره، نظرهای مختلفی داره، حزب‌های مختلفی داره. کدوم یکی از این طیف‌ها میتونیم بگیم بیشتر از بقیه در خدمت آل سعود بوده و تونسته حالا بیشترین خدمت رو به این فساد درونی و بیرونی آل سعود داشته باشه؟
بله، سوالتون در واقع به نوعی ارتباط با اون فرمایش اخیرتون هم داره که افرادی هم هستن تو این دوره اخیر که به نوعی از مفتیان هستن و بریدن. ببینید من این دو رو با هم جواب بدم. بله، از ابتدای استقرار وهابیت جریان‌های مختلف وهابی ظهور و بروز داشتن، اما تنها جریانی که همچنان پابرجا بوده و مورد حمایت رسمی آل سعود بوده وهابیان درباریه،
درست
به تعبیر وهابیان ملکی، کسانی که به نوعی این واژه اصطلاحات جاافته است، درباری، تقلیدی. این جریان تونسته همچنان روپا خودش باشه. افرادی که به نوعی خواستن ساز مخالفت بزنن از این جریان طرد شدن، حذف شدن، یا خودشون رفتن مثلا یه طیفی رو برای خودشون ایجاد کردن. مسند حمایتگری از آل سعود تنها منحصر به همین هاست. مراکز تصمیم گیری سیاسی، فرهنگی و دینی رو همین وهابیون درباری یا ملکیه که اصطلاح دیگه هم هست عرض میکنم به عهده دارم. مثلا هیئت کبار العلمایی که تو عربستان دارالافتای رسمی سعودیه دست همین وهابیون درباریه. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية که مرکز افتاشون هست همین در واقع جریان درباریه. الهيئة العامة بالمعروف والنهي عن المنكر که در واقع تشکیلات بسیار قوی هم وجود داره در عربستان و همین کیفیت که در واقع امور فرهنگی داخلی رو ردخ و فتح میکنه و حتی تبلیغ بیرونیشون که رابطه عالم الاسلامی هم هست، اینها هم به همین کیفیت جریان وهابیون درباری در واقع اون رو مدیریت میکنن. خب سلطه این طیف درباری، خب اگر بخوام افرادی رو هم نام ببرم، بنباز از مشاهیر این طیف، محمد بن صالح العثیمین از مشاهیر این طیف، بن جبرین از در واقع بزرگان این طیف، بن فوزان و حتی این عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ که مفتی رسمی کنونی سعودی هم باشه، به همین کیفیت در واقع این جریان رو دارن رهبری میکنن و مدیریت میکنن. این جریان یه اسم دیگه هم داره به خاطر اینکه شخصی به نام محمد امان جامی حبشی که سال 1416 درگذشت، این فرد به نوعی پرچمدار این طیف شد و حتی این جریان وهابی درباری رو جریان جامی هم بهش میگن به خاطر اینکه این فرد محمد امان جامی که چهرش هم میبینید در واقع چند دهه محور این حلقه بود که شاخصه این جریان، این رو بینندگان عزیز دقت داشته باشن، در واقع تأکید بر اطاعت از پادشاه و مخالفت بر ناقدانی که به پادشاه مثلا نقدی داشتن و هر نقدی رو حتی به خلافهای آل سعود رو اینها بر نمیتافتن. یه نکته دیگه، محمد جامی که مثلا تو قضیه جنگ خلیج فارس کاملا حمایت کرد از دخالت در واقع آمریکا و استفاده کردن آمریکا از کشور سعودی و مخالفان رو گمراه رو دونست و حتی فتوا به حذف مخالفان داد، که حالا بعد از فوت جامی ما در دوره معاصر کسی که فعلا هم زنده است ربیع هادی مدخلیه، این در واقع یکی از بزرگان و چهره محوری وهابیون درباریه که از منتقدان سید قطب هم بود، که اتفاقا بعد نیستیم بگم جناب این مدخلیه، تأثیر مدخلیه. این نکته رو عرض کنم خدمت شما که به شدت اینها توجیهگر فساد دربار بودن و تو این قضیه هم به شدت افراط کردن. حتی بینندگان تو این یک ماه اخیر کلیپی رو دیدن از یه شخصی به نام عبدالعزیز الرئیس، که این از همین طیف جریان جامی و مدخلیه، که در یکی از مساجد مدینه رسما در مسجد صحبت کرد که با این حرف گزاف که اگر حاکم به صورت علنی زنا کنه و در تلویزیون رسمی مشروبات الکلی بنوشه، اعتراض به او و انتقاد از او جایز نیست. اوج مرجعه‌گریه.
درست. خب اجازه بفرمایید که همین کلیپ رو ببینیم، برگردیم توضیحات شما رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستیم.
لكن تراعي المصلحة والمفسدة، أما إذا كنت وراءه لا تذكر اسمه ولا تنكر عليه، تنكر عليه بطريقة تحرض الناس عليه. قل وقد اشتهر الزنا وأخذ يبث في التلفاز وغيره، فاتقوا الله والزنا محرم، ثم تأتي بأسلوب تدعو الأمر، تجعل الناس تجتمع قلوبهم عليه، حتى لو كان يزني نصف ساعة كل يوم على التلفزيون، لأن مطلوب منك شرعا تؤلف الناس على ولي الأمر، لا تهيج الناس على ولي الأمر مع إنكار ماذا؟ المنكر بدون ماذا؟ بدون تسميته، لا تصريحا ولا تعريضا.
بله
بله، دیگه بینندگان متوجه شدن. حالا من گزیدشو گفتم که بالاخره اگه حاکم جسارتم میکنم جمله رو در بین بینندگان عزیز میگم، اونم در مسجد، در یکی از مسجد مدینه، که اگر حاکم زنا بکنه و رسما مشروب بخوره که حق انتقاد نداره. اتفاقا بعد از این قضیه کسی از همین سلفیون که تو امارات زندگی میکنه به نام محمد ابن قیس همین حرف باز مطرح کرد، اومد یه روایت مجعولی هم ذکر کرد که از به پیغمبر منسوب کرد که اگه یک والی مرتکب معصیت خدا بشه باید اون معصیت مکروه دونسته بشه، ولی هیچگاه این حاکم مورد نقد قرار نگیره. بعدم یه حرف به صورت مصداقی داره که مثلا منظور از من از مکروه این است که زنا مکروه برای حاکم، شرب خمر برای حاکم مکروه، دزدی مکروه، رباخاری مکروه و هر اون چیزی که غیر کفره، اینها رو در واقع یه سطح میاره پایین و از حرمتش میاره در حد مکروه بودن و این کار رو برای حاکم در واقع مکروه میکنه. و این اتفاقا خیلی صدا هم کرد، روزنامه القدس العربی این رو پخش کرد و کامنت های زیادی رو ما تو جهان اسلام دیدیم در نقد این در واقع فکر مطرح شد. البته جناب هیدرزاده انتقاد جدی نسبت به این جریان هم بعد از وهابیون و هم در واقع متفکرین اهل سنت در جهان اسلام این نگاه رو نقد میکنن. بالاخره ببینید اینا تمرکزشون بر شعار مبارزه با شرکه،
درست،
اما چشم خودشون نسبت به بسیار از چهره‌های جدید بود و پود پرستی بستن. بالاخره حاکمیت ثروت که در عربستان، اعتبار صاحبان قصور و قصرهای مجلل، در واقع تسلبی که نسبت به پیروی از آمریکا و علاقه که نسبت به اسرائیل، همه اینها بوده که چشم خودشون رو بستن و در واقع جریان جهان اسلام متاسفانه تحت تأثیر این باطل خودشون قرار دادن.
درست. خب خیلی ممنون و متشکرم آقای پورامنی از شما و همچنین از شما عزیزان بیننده که برنامه بیعت آسمانی رو پیگیری میکنید. شبهای بسیار زیبا و فرخنده و بابرکتی رو گذروندیم و شبها و روزهای بسیار زیبایی رو هم پیش رو داریم. شب مباهله است و این مناسبت زیبا، این شب فرخنده رو به شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
از موج چشم بارون شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی. میشه کافت شور الله باران الزاق، یا با خدا برد بشارت تا برکه ماندگار. میشه کافت شور الله باران الزاق، یا با خدا برد بشارت تا برکه ماندگار. سایه بان دستانش آرام مشتاقانش شد آرزوی فقیران کوله بار افتانش. ای آقا میشه کافت شور الله باران الزاق، یا گل میبارد به جبینت از اوج عرش برینت، زد بوسه به خاک پایت هر دم جبریل امینت. دستت در دست نبی شد، شد مهر خجسته قرینت. تو باغ ترابی و گشته دل بسته ی خست زمینت. تو سر بر یک سواری، تو ترنم باغ بهاری، تو مهر سپهر ولایت تا بدز تو پرتو به جاری. تو شعر بلند شکوهی، شهباز لیل و نهاری. تو مرد یگانه دوران، تو شیر همیشه شکاری. سبحان الله تو ولی و زاه یگانه، عشق تو قلب غمینم کرده نشانه. میزنم دست توسل را به ذریحه، داغم از خاتم عطر را کرده بهانه. ای پناهم ای گواهم، ای پناهم ای گواهم. دریابین غرقه غم را ای کشتی ظلمت دریا، به من مرحمت فرما.
ای ابر مرد عالم خلقت، رکن ارکان محکم خلقت، ای ولی خدا و جان رسول، پدر کل دودمان رسول. وصفت این بس که ذات لم یزلی، گفت اعلا منم علیست علی. در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. از شبکه جهانی ولایت ویژه برنامه بیعت آسمانی رو در شب مباهله تقدیمتون میکنیم. یکی از فضائل بسیار والا و بالای امیرالمومنین امام علی علیه السلام که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در این مراسم و در این برنامه حضرت امیرالمومنان رو به عنوان نفس نفیس خودشون معرفی کردن. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین پورامینی هستیم و در مورد یکی از شاخه های جدی دشمنی با اهل بیت داریم صحبت میکنیم، فرقه زاله وهابیت و آینده‌ای که پیش رو دارن و قرار هست که برای دنیا و برای مسلمانان و برای اسلام رقم بزنن که انشالله ناکام خواهند بود. حاجی پورامینی، ما در مورد وهابیت نکاتی که از شما شنیدیم ارتباط وهابیت و عربستان بود، ولی این ارتباط باید یه مقدار فراتر از عربستان دیده بشه، چون میبینیم که خیلی از اتفاقاتی که در دنیا میفته و زیر نظر کشورهای غربی به خصوص آمریکا و نظام استکباری داره برنامه ریزی میشه، زیر بناهای فکری، زیر ساختهای فکری داره از طرف وهابیت سرچشمه میگیره و به اصطلاح از اونجاها داره تغذیه میشه. این نظام سلطه و ارتباطی که با وهابیت داره در آینده چگونه خواهد بود؟ چطور میبینید ارتباط رو؟
بله ببینید، اگر یه نظامی وابسته به در واقع حمایت مردمی باشه، چه نظام سلطه‌ای باشه چه نباشه، این به حیات خودش ادامه میده.
بله.
اما وهابیت و آل سعود اگر پیوندی بینشون برقراره یه شیرازه ای داره، شیرازش صرفاً حمایت نظام سلطه است. یعنی اگر نباشه این حمایت کاملاً فرو میپاچه، ولو اینها دست به دست هم بدن و هم دیگر رو بخوان نگه دارن. چرا؟ تجربه تاریخی داریم. چون وهابیت در دو دوره آمدن اما از بین رفتن. دوره اول سریع سازاد شدن، دوره دوم به همین کیفیت دولت عثمانی سازادشون کرد. اما تو دوره سوم اونجا در سال 1319 قمری که حرکت کردن، که همزمان با بحث فروپاشی دولت عثمانی هم بود، حمایت دولت انگلستان سبب شد که اینها فتحشون رو گسترده کنن و بتونن در عربستان مستقر بشن. لولا حمایت دولت انگلستان اینا یقینا نمیتونستن مستقر بشن. حمایتشون در حدوثشون و همچنین ادامه حیاتشون که بعدش هم در واقع حمایت دولت آمریکا رو داشت. شما نگاه بکنم این قضیه محمد بن سلمانی که رفت عربستان، رفت آمریکا و اون قرارداد 500 میلیاردی که
بله،
قرارداد 500 میلیارد دلار در واقع یک دستگرمی بود برای موندن خاندان آل سعود و بس. یعنی اینها تضمین کردن با اذعان خودشون که مثلا حمایت دولت آمریکا رو داشته باشن. به هر حال چنین وهابیتی و چنین خاندان آل سعودی که در عربستان حاکمان، مثل گذاشته نسبت به دشمنان بی خطر، خونسا و حتی همسو هستن.
بله.
در واقع میشه بگیم که اینها اشداء علی المسلمین هن.
درست.
نه اشداء علی الکفار، رحمام علی الکفار هن. حرکتشون، کارنامهشون و فعالیت جمعی.
بله، اون ارتباطاتی که به خصوص با رژیم صهیونیستی از اینها برملا شده و خیلی راحت دارن این ارتباط رو فریاد میزنن.
احسن. و از اون ورم قتل و کشتنی که اینها نسبت به مردم میگن، به صورت نمونه رو ببینید که چه کردن، چه جنایت بزرگی کردن. من به صورت مصداقی عرض بکنم که اینها در واقع سیاستشون و حرکتشون به گونه ایست که کاملا در پازل نظام سلطه و به خصوص رژیم صهیونیستی دارن عمل میکنن. یک ماه پیش بود مسابقه ورزشی بود در اوکراین، دارن یک جوان سعودی تو مسابقه بدمینتون نخواست با یه بدمینتون اسرائیلی، بدمینتون باز اسرائیلی چکار کنه؟
مسابقه
بره. بله. انصراف داد.
درست.
یه موجی ایجاد کرد که چرا این جوان نرفت با این ورزشکار اسرائیلی در واقع مسابقه بده. به شدت توییت های مختلفی من دیدم که بر ضد این جوان مسلمان
درست
در واقع زدن. یه شخصی به نام قحطانی، حالا اگه این توییتشو دوستان جستجو بکنن، فرد سعودیه داره که این یک خطای فردی بود، مذمت میکنه کار بدمینتون باز سعودی رو که این یه خطای فردی بود، سعودیون با او در تضاد، حتی حرف شخصی خودش زده، معلوم است که اسرائیل دشمن ما نیست. جالبه که هم عربی زده
هم عبری زده.
فلیکن معلوم ان اسرائیل لیست ادوبونا، ادوب ما کیه؟ هو النظام ایرانی. پس ببینید اومدن دشمنی رو در جهان اسلام منحصر کردن، نه با نظام سلطه و آمریکا. متاسفانه این سیاست درون سازی دشمنی میان مسلمین روابط رو به شدت جهان اسلام به مخاطره انداخته. این شخصی اخیراً فوت کرده، چند سال است فوت کرده، عراقیه به نام شیخ احمد الکبیسی، مدت هم تو امارات بود، تو عراق درگذشت. یه عالم سنی عراقیه، منتقد وهابیت هم هست. یه تعبیری داره، میگه وهابیت در جریان این حرکت، این جریان وهابی صرفا در خدمت یهوده، این هم چهرشه. بعد از اون قضیه انفجار مراقب شخصیت های مختلف در موسل، خب طبیعی بود که داعش هم برآمده از تفکر وهابیت بود دیگه. یه تعبیری که داره میگه که بغدادی نماینده و کارگزار یهوده، و بعد این تعبیر کویسیه که محمد ابن عبدالوهاب هم به طور 100% ساخته یهوده. یعنی به نوعی خواسته ریشیابی بکنه اگه علقه‌ای هست بین آل سعود با یهود، حالا که داره خودش تا حدی نشون میده، در واقع بزرگشون و پیشوایشون هم چیه؟
یهودی،
ساخته یهوده. اون قضیه این بحثی که مطرح کرد در همون 1435 بود، برای وهابیان درباری خیلی ناخوشایند بود که حتی اون شیخ سعود الشریم که امام حرم مکی است، بعدش هم اون امام حرم مسجد نبی، به کویسی حمله کردند و نقدشون رو گفتن که این نقد درستی نیست و این روش دشمنان حقه. ولی در واقع جناب آقای حیدرزاده نکته سنجی دقیقی رو کویسی داشت که این اسلام وهابی که مروج فساد حاکمانه، توجیهگر ظلم و در واقع مخالفت با حرکت عمومی جهان اسلام، طبیعی است که باید به نوعی وابستگی به جریان نظام سلطه داشته. یه تعبیر دیگه همشون کویسی داره، میگه به نوعی ریشیابی میکنه انحراف وهابیون رو، میگه همه مصیبت های امت اسلام از معاویه است. این متفکر شیعه نگفته، کویسی معروفه در جهان اسلام، یه شخصیت سنی متعصب عرب عراقیه. میگه همه مصیبت های امت اسلام از معاویه است. این توی یکی از مناظرات تلویزیونیش گفت، بعد که داره که شما کسی رو دوست دارید که امر به سب علی ابن ابی طالب علیه السلام بر فراز منابر کرد، بعد داره که یکی رو برگزینید یا با معاویه باشید، به مجری میگه یا با معاویه باشید یا با علی، بعد داره که من از خدا میخوام که من رو با علی ابن ابی طالب علیه السلام محشور کنم. این متفکر شیعه نشده ها، با همون فکری که تو دستگاه اهل سنته هم ریشیابی میکنه انحراف وهابیت رو که اینها ریشه در واقع حبشون به معاویه است، و هم تو صف بندی میگه من تو صف بندی یکی رو انتخاب میکنم و از خدا میخوام که پیرو به علی ابن ابی طالب باشم.
خب آجای پورامی، فکر میکنم بس به جای خوبی رسید. من از همین جای گریزی بزنم، امشب شب مباهله است، فردا روزی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه شخص شخیص امیرالمومنین امام علی علیه السلام رو به عنوان نفس نفیس خودشون معرفی میکنن طبق آیات قرآن. دیگه واضح‌تر از این و روشن‌تر از این و نفسی زیباتر از قرآن نمیتونیم معرفی بکنیم برای دلیل برتری و فضیلت امیرالمومنین نسبت به بقیه افرادی که ادعای خلافت و جانشینی داشتن. هر عقل سلیمی و هر دیده بازی و هر فکری که آزاد باشه و آزاد اندیش باشه، بعد از همین واقعه، کاری به نه احادیث دیگه داریم نه به وقایع دیگه صدر اسلام، بعد از همین واقعه باید در زمره شیعیان امیرالمومنین قرار بگیره و اون حضرت رو مدح کنه، فضیلت اون حضرت رو بگه و اون حضرت رو به عنوان امام و جانشین نبی قبول بکنه. ولی متاسفانه میبینیم که این روال برعکس میشه، یه مدتی از این قضیه میگذره و کار به جایی میکشه که خیلی ها دیگه سب و لعن میکنن امیرالمومنین رو، نعوذ بالله، حتی در نماز، حتی در صحبت‌های روزمره خودشون. این چه اتفاقی میفته که از اونجا یک دفعه با اون روشنی، با اون وضوحی که خداوند بیان کرد فضیلت امیرالمومنین رو، به اینجایی میرسیم که اون حضرت رو به عنوان دشمن اسلام، به عنوان حالا عناوینی که به اون حضرت نسبت میدن میشناسن، و حالا اسم معاویه رو هم آوردید، بفهمید که این فرد چه سهمی توی این ماجرا داره.
بله، با تأسف خورد که بالاخره یه دوره ما در جهان اسلام شاهد بودیم افرادی بر مسند خلافت پیغمبر تکیه بزنن که به نفس پیغمبر این جسارت رو داشته باشن. به طور عام بنی امیه نقش اصلی رو داشتن در این زشتی، و به طور خاص شخص معاویه که دیدید که کویسی هم اشاره کرد و خیلی هم اشاره میکنم. حالا من در تو بنی امیه بگم، خب تاریخ مدینه دمشق کتاب معتبری است، ابن عساکر دمشقی نوشته، تو چاپ جدید بیش از 70 جلد هم این کتاب در واقع مجلداتشه. در صفحه در جلد 50 صفحه 96 یک قضیه ای رو نقل میکنه که دوستان عزیز هم ببینند. بینندگان عزیز، حدثنا خالد ابن یزید ان معاویه قال کان لا یقوم احد من بنی امیه الا سب علی. چقدر زشتی که هیچ بنی امیه ای از این دودمان منحوس و شجره خبیثه بلند نمیشد مگر اینکه علی ابن ابی طالب علیه السلام رو سر میکرد و دشنام میداد. بعد داره که فلم یصبه عمر، که مراد منظورش عمر ابن عبدالعزیزه. بعدش هم به یک شعری اشاره میکنه. یاقوت هموی باز از متفکران بزرگ اهل سنت قرن هفتمی، متوفای 626 قمری، کتابی داره به نام معجم البلدان. این در واقع قضیه رو میاد مشخص میکنه که چون بالاخره ایشون جغرافیدان بود، بلاد مختلف رو در واقع اومد و معرفی کرده، تو بحث لعن علی ابن ابی طالب که ما بنی امیه باب کردن داره میاد از جهت جغرافیایی بررسی میکنه که کجاها این کارو میکردن. داره که لعن علی ابن ابی طالب رضی الله عنه علی منابر الشرق والغرب. بنی امیه کاری کردن که در منابر شرق و غرب، منابر رسمی و حکومتی، به حضرت علی جسارت کنن. ولم یلعن علی منبرها. این در رابطه با سجستانه که همون سیستان ماست. ببینید سیستانی ها تو این قضیه چقدر برجستن و چقدر تو این قضیه بزرگواری کردن که ولم یلعن علی منبرها الا مره. یه بار اتفاق افتاد. ومتنع و علی بنی امیه حتی زادو فی عهدهم ان لا یلعن علی منبرهم احد. هیچ کس حق نداره در منبر و سیستان به حضرت جسارت بکنه. بعد داره که و ایو شرفین، من حالا تعبیر اینجا رو خواستم بگم، اعظم من امتناعهم. یاقوت هموی میگه چه شرافتی دارن این مردم سجستان که امتناع کردن من لعن اخی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علا منبرهم و هو یلعن علا منابر الحرمین مکه و مدینه. در واقع اوج زشتی رو هم داره تصویر میکنه که تا جایی که بنی امیه تلاش کردن حتی در منابر مدینه و مکه و حرمین به حضرت علی جسارت بکنن، اما اینا چقدر شریف بودن که به برادر پیغمبر جسارت نکردن. طبری خب تاریخ معروفی داره، در جلد 5 صفحه 293 دیگه بحث رو منحصر میکنه به معاویه که فرمودید که نقش معاویه تو این قضیه چیه. اساس همین فرد بود. داره که معاویه وقتی که مغیره رو که از اون چهره های پلید جهان اسلام هست و در بسیاری از زشتی ها ما رد پای مغیره رو شاهدیم، وقتی که والی کوفه کرد، براش این پیغام رو داد و نوشت لا تتحمعن شتم علی و ذمه، از ناسزاگویی و مذمت نسبت به علی پرهیز نکن. تاریخ تبریز که در واقع بینندگان عزیز دارن و میبینن. بعدم ذیلش داره که والعیب علی اصحاب علی والاقصالهم و ترک الاستماع منهم. بالاخره یک دایره وسیع از پیروان علی ابن ابی طالب رو هم در حسر و در واقع ناراحتی قرار بده. تکمیل بکنم جناب آقای حیدرزاده از کتاب العقد الفرید ابن عبدربه اندلسی که خیلی هم قدیمیه، 328 در گذشته قرن چهارمیه. مروانی و اموی هم در واقع این فرد رو شمردن چون به نوعی تو اندلس تا تفکر، تفکر مروانی اموی بیشتر اونجا مطرح بود. داره که میگه معاویه وقتی که از سفر حج برگشت، وقتی که سفر حج رو داشت میخواست بره مدینه و بر فراز منبر پیغمبر صلی الله علیه و آله حضرت علی رو لعن کنه. کی؟ بعد از درگذشت امام حسن علیه السلام. و لما مات الحسن ابن علی حج معاویه فدخل المدینه. دوستان عزیز و بینندگان گرامی کتاب العقد الفرید رو میبینن که بعد از درگذشت و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام قصد داشت در مدینه بر منبر پیغمبر علی ابن ابی طالب که نفس پیغمبر است چکار بکنه؟
لا.
جسارت کنه. فقیل له ان ها هنا سعد ابن ابی وقاص. اینجا سعد ابی وقاص اون فاتح ایرانه. ولا نراه، ما نمیبینیم که این شخص راضی به این کار باشه. فبعث الیه و خذ رأی، یک کسی رو بفرست و رأیش رو بگیر. فا ارسل الی، این پیکی رو فرستاد و این قضیه رو بهش گفتن. سعد گفت اگر این کار رو انجام بدی من از مسجد پیغمبر میرم و دیگه بر نمیگردم. که میگن معاویه تا وقت مرگ سعد وقاص
این کار رو نکرد.
حالا ما آیه هیدرزاده، شما و حتی بینندگان ممکنه این سوال براتون باشه که سعد وقاص بالاخره یکی از بزرگان بود، بالاخره اونم معاویه حاکم بود، باید میپذیرفت. راز عدم لعن سعد ابن ابی وقاص چی بود؟ چرا لعن نکرد؟ چرا نسبت به این حکمی که این خلیفه ناشایست انجام داد و دستور داد موضع گرفت؟ رازش رو من از صحیح مسلم میگم. خب صحیح مسلم در کنار بخاری اعتبار زیادی بین در واقع اهل سنت داره. حدیث 2404، حالا اگه چاپای متعددی هم بخواد باشه دوستان، این حدیث رو متنش رو من براتون میخونم. ببینید حدیث اون چیزی که برای ما مهمه داره که ان عامر ابن سعد ابن ابی وقاص ان ابی قال امر معاویه ابن ابی سفیان سعدن فقال ما منعک ان تسب ابد تراب. چه چیزی باعث شده که با آقا امیر مؤمنان سب نمی کنی؟ فقال اما ما ذکرت سلاسن قالهن له رسول الله صلی الله علیه وسلم فلن اسبه. در خاطرم سه چیز از علی ابن ابی طالب هست در رابطه در واقع از وجود مقدس پیغمبر نسبت به علی ابن ابی طالب که سبب شده که من
هیچ وقت صبر نکنم،
هیچ وقت این جسارت و صبر رو نداشته باشم. بعد داره که لان تکون لی واحدتون من هن احب الی من حمر النعم. اگر یکی از اینها رو داشتم من حاضر بودم تمام ثروت عالم رو و نعمت‌های عالم رو بدم. بعد داره که میگه که سمعت رسول الله، هر سه مورد رو میگه، سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول له، به علی ابن ابی طالب پیغمبر فرمود، خلفه فی بعض مقاضی، فقال له علی یا رسول الله خلفتنی مع النساء و السبیان، فقال له رسول الله صلی الله علیه، قضیه تبوک رو اشاره میکنه، اما ترضا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبوت بعد. علی که این ویژگی رو داره من چگونه میتونم بهش جسارت بکنم؟ یک، و سمعته، خودش دیده بود، شاهد بود، از پیغمبر شنیدم بود، یقول یوم خیبر لأتین رایه رجلا یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله. و روز خیبر پیغمبر فرمود رایه و پرچم رو به کسی میدم که هم خدا و رسول خدا او رو دوست داره و هم او خدا و رسولش رو دوست داره. چگونه میتونم به این فرد در واقع جسارت کنم؟ بعد داره که منتظر شدیم ببینیم کیه. بعد پیغمبر فرمود ادعولی علیه. بعد داره که فاوتی بهی ارمد فبسق، چون حضرت چشم درد داشت پیغمبر به اجازه الهی چشم دردش رو خوب کرد و دفع الرایه الی ففتح الله علیه، که به دست مبارک علی ابن ابی طالب خیبر فتح شد.
بله.
بعد این نکته سوم رو داره، این نکته سوم که مناسبت داره با امشب و فردا. ولما نزلت هذه الآیه، آیه مباهله، آیه 61 سوره آل عمران، که وقتی که ما دیدیم این آیه نازل شد، فقل تعالوا ند و ابناءنا و ابناءکم، داره که میگه وقتی که این آیه نازل شد، دعا رسول الله صلی الله علیه و سلم علیا و فاطمه و حسنا و حسینا، پیغمبر این چهار بزرگ بار رو انتخاب کرد. فقال اللهم هؤلاء اهلی، خدایا اینا اهل منن. معاویه، پیغمبر از ابنا حسن و حسین رو آورد، از نساء ازواج رو نیورد، فاطمه زهرا رو آورد. نفس رو خواستیم ببینیم چه کسی رو میاره، دیدیم علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بود. نشون میده که این چهره ها ممتاز بودن. آیه رو ببینید عزیزان، فمن حاج که فیه من بعد ما جا که من العلم فقل تعالو ند و ابنا انا و ابنا اکم حسن و حسین و نسا انا و نسا اکم فاطمه زهرا و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل، نفرین کنیم. فنجعل لعنت الله علی القاذب، که هر کس دروغ بگه از این چرخه بره بیرون. آیه هید از بحث رو تمام بکنم. نشون دهنده این روایت، نشون دهنده این بود که این ترکیب چهار نفری که فردا صورت گرفت، اینها ممتاز بودن، فضیلت داشتن، عزت داشتن، و به دعای اونها میتونست پیغمبر استعانت بکنه و به آمین اونها استعانت بکنه. به خصوص نفس پیغمبر که روایات زیادی رم ما داریم که گواه این نفس پیغمبر، مثلا در بخاری هم داره که ان علیان منی و انا منه. این آیه و این روایات تماما بر امامت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام گواهی داره که بالاخره حضرت علی در خصائص و خصوصیات جز نبوت با پیغمبر اکرم مساوات داره، و این مستوجب همانندی علی با پیغمبر میشه، و چنین شخصی افضل بر همه افراده و میتونه همون مسند پیغمبر رو بعد از زهرتشون عهده‌دار باشه که متاسفانه نگذاشت.
خب خیلی ممنون و متشکرم حضرت الاسلام و المسلمین پورامینی، و همچنین از شما عزیزان بیننده. برنامه بیعت آسمانی رو تقدیمتون کردیم و با این توضیحات و با این تفاصیل و با این تفاصیل فقط باید خداوند رو شکر کنیم و دست به درگاه خدا بلند کنیم که الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و الائمة الاطهار علیهم السلام. برنامه امشب رو هم به پایان میبریم با این امید که انشالله تونسته باشیم ذره ای بر معرفت شما نسبت به این ذوات مقدسه و حضرات معصومین افسوده باشیم. با دو بیت شعر این برنامه رو به پایان میبرم و به خدای بزرگ میسپارم شما رو. دنیا به مثل بحر بشر مزرعه کشت است، بی حب علی کشتن این مزرعه زشت است. بنوشته چنین بر در فردوس خداوند، هر کس که علی دوست بود اهل بهشت است. خدا نگهدار.
با شکوه و عزیز است موسم بیعت، چه لحظه های عجیبی دل به تو دادن، چه جرعه های زلالی در قدیر، اما چه خوشتر است و چو سیدی به دامت افتادن. مسیح احمد مختاری و امین الله، سلام عالم و آدم نثار تو هی.